انتخاباتی قشر جوان رو. اگر بخوایم در نگاه اول بررسی کنیم ویژگی‌های مشارکت سیاسی قشر جوان و تفاوتش با دیگر حالا بگیم بازه‌های سنی، شما بخواید یک نگاه کلی و نکته‌ای در این باره به ما بگین و یک سری موارد رو برشماریم، به چه موضوعاتی اشاره می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من صحبتم رو با جمله از مقام معظم رهبری آغاز می‌کنم. مقام معظم رهبری در خصوص جوانان و به ویژه دانشجویان و دانش آموزان نکته‌ای رو می‌فرماید، اونم این که جوانان دانشجویان در خصوص موضوعات و مسائل سیاسی فکر کنن و آنچرا که فکر می‌کنن و بهش به یقین رسیدن، به نتیجه رسیدن، اون اقدام بکنن ولو اینکه غلط باشه. حضرت آقا اینجا توجهشون به تفکر اندیشیدن هستش، که چون انسان که تفکر داشته باشه، اندیشه داشته باشه، خواه نخواه با توجه به اینکه دانشجو و جوان عدالت خواه و حقیقت طلب هستش، میتونه این حقیقت رو کسب بکنه و انتخاب صحیح و درست رو داشته باشه برای انتخابای آیندهش و برای زندگیش. انتخابات یکی از اونها هستش. حضرت آقا اشاره دارن که ما در این انتخابات نیاز به 4 موضوع مهم داریم: مشارکت حداکثری، امنیت انتخابات و سلامت انتخابات. از موضوعاتی هستن که حضرت آقا به شدت برش تأکید دارن که میتونه این انتخابات رو از انتخابهای دیگه ما پرشورتر و در حقیقت قویتر بکنن. خب جوانان به عنوان اهرم پیشروی هر جامعه و به ویژه جامعه ما که قشر جوانش یکی از کشورهای جوان جامعه ما رو جوانان تشکیل میدن، مطالباتی رو دارن. یکی از مطالباتی که امروز جوانان باش مواجه هستن بحث اشتغال، بحث کار، بحث مسکن. اینا از موضوعاتی هستش که بسیار میتونه تأثیرگذار باشه.
آقای ابراهیمی، چون فعلا میخوایم چیز کنیم، مطالبات میخوام بذارم توی دوره بعدی که میخوام با شما گفتگو کنم.
بله.
فقط این نکته این درباره ویژگی های مشارکت جوانان، نوع نگاهشون به انتخابات بفرمایید که بریم سراغ آقای فرجی.
نوع نگاهی که جوان به بحث انتخابات داره، اون چیزی که برای جوان مهم هستش، آینده جوان بسیار مهم هستش.
بله.
چه آینده ای رو
انتخابات چه تأثیری
در آیندهش خواهد داشت؟ شرکت کنندگان در انتخابات، نامزدهای انتخاباتی، احزاب، گروه ها، جریان های سیاسی که قراره در انتخابات شرکت بکنن، کاندید معرفی بکنن، اینها میتونن برنامه هایی که برای آتی کشور و به ویژه برای جوانان داشته باشن، این برنامه ها رو بتونن اعلام بکنن. این میتونه ایجاد انگیزه بکنه، ایجاد امید بکنه و انتخاب رو برای جوانان راحت بکنه.
مرسی، سپاسگزارم. آقای فرجی، با توجه که خود شما از جوانان کشور ما هستین و قطعا به خاطر اینکه حالا در دانشگاه حضور فعالی دارین، با قشر جوان تعاملات زیادی دارین، میتونین تو این زمینه خیلی خوب اظهار نظر کنین. من میخوام از شما همین سوال رو به شکلی بپرسم: به نظر شما ویژگی های مشارکت سیاسی یک جوان چه تفاوتی با دیگر بازه های سنی داره و اصلا نگاهش به انتخابات چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که نسبت به جوان باید مورد توجه قرارش داد، بحث تصویر ذهنی او از آینده است. هر چقدر این تصویر ذهنی واضح‌تر باشه، شفافیت بیشتری داشته باشه، آینده در نگاه او، عرضم حضور شما، که از ابهامات کمتری برخوردار باشه، مشارکت او، عرضم حضور شما، که در مباحث اجتماعی به صورت کلی افزایش پیدا میکنه. خب ما الان در یک برهه خاص قرار داریم، در برهه‌ای که اکثر جوانان در این تصویرسازی که از آینده دارن شاید دچار اختلالن یا نقاط ابهامی رو دارن. از این روز که مقام معظم رهبری فرمان جهاد تبیین رو صادر کردن، حالا ناظر به این شرایط، عرضم حضور شما که ما قطعا با چالش‌های روبرو بودیم و همچنان هستیم و در این جهت هم هر چقدر در واضح کردن این تصویر از آینده، سیاست‌های، عرضم حضور شما که، جنبه‌های مختلف مدیریت اجتماع شفافیت بیشتری پیدا بکنه، خب مشارکت هم افزایش پیدا می‌کنه و جوان با رغبت و، عرضم حضور شما که، نگاه روشن‌تری وارد این میدان میشه.
آقای فرجی، من یه نکته حالا بگیم که حاشیه‌ای یا تکمیلی به ذهنم رسید، اونم این هستش که جوانان تو هر انتخاباتی وقتی فعال شدن انگار موتور انتخابات روشن شده، یعنی تو شبکه‌های اجتماعی، توی فضای جامعه بحث میکنن، تو فضای دانشگاه، هر چقدر که قشر جوان بیشتر میاد وسط گود انتخابات، دیگر اقشار هم همراه‌تر میشن. شما این مسئله رو قبول داری؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، به طور کلی حرکت جامعه ارزم حضور شما که نیازمند به یک همبستگی جوان، یکی از اون عامل‌های ایجاد همبستگی اجتماعی. هر چقدر این ارزم حضور شما که قشر جوان ما بیشتر در کارزارهای سیاسی، کارزارهای اجتماعی ما، داخل این فعالیت‌های ما بروز و ظهور بیشتری داشته باشه، خب همبستگی اجتماعی هم افزایش پیدا می‌کنه. همونطور که حضرت آقا هم راه حل ارزم حضور شما که برون رفته از مسائل رو جهاد تبیین مشخص کردن و اون مسئولیت رو خاصتاً به جوانان در جای مختلفی ارزم حضور شما که این رو عنوان کردن. ببینید، من فکر میکنم در دیدار ایشون با ارزم حضور شما که هیئت‌های دانشجویی در سال گذشته بود، قبل از اتفاقات سال 1401، ایشون وظیفه جهاد تبیین رو بر عهده هیئت‌های دانشجویی می‌ذارن. این قشر جوان
هم هست.
بله، این قشر جوان متشکل این هیئات هستن و بله، اونجا رو کانون بله می‌بینن. هر چقدر بروز و ظهور ارزم حضور شما که قشر جوان بیشتر بشه، همبستگی اجتماعی افزایش پیدا میکنه. حاصل این همبستگی اجتماعی یک چیزی شبیه پس زدن دشمن و مساق بارز اون مشارکت در انتخابات.
بله، سپاسگزارم. آی دکتر ابراهیمی، خب اگر بگیم حالا 11 اسفند ما تقریبا یک ماه تا انتخابات داریم و الان طبق حالا صحبتی هم که با آقای فرجی کردیم و به یک نکته رسیدیم، به یک فرضیه‌ای که هر وقت قشر جوان فعال شده، حتی در از یک ماه و نیم تا انتخابات، موتور انتخابات روشن شده، انتخابات ها گرم شده، پرشور شده، با مشارکت بالا و اصلا بازتاب داشته در دل جامعه، ما از یک طرف خب به هر حال رهبر معظم انقلاب هم اشاره کردن که بحث جهاد تبیین بخش بزرگیش وظیفش به عهده خود قشر جوان هستش و از اون طرف هم خود جوانان رو باید فعال کنیم برای اینکه در انتخابات بتونیم انتخابات پرشور داشته باشیم. به نظر شما آیا موتور قشر جوان برای حضور در انتخابات الان روشن شده در دانشگاه، در جامعه؟ اگر آری، چه باید بکنیم که این فعالتر بشه و بتونه دیگر اقشار جامعه رو بیشتر ترغیب کنه به مشارکت در انتخابات؟ اگر نه، خود این جوانان رو باید چطور فعال کنیم؟
من پاسخ به این سوال شما رو با اینکه خب الان خودم در دانشگاه حضور دارم، ما هم دانشجو بودیم، دانش آموز بودیم، تشکل‌های دانشجو رو در دانشگاه‌ها داشتیم و فعالیت می‌کردیم، به ویژه ایام انتخابات که مراسمات خاص اون ایام رو داشتیم. الان اگه بخوایم برای مدارس و دانشگاه، حتی فضاهای بیرونی، ما باید به این سمت بریم که دیگه از محیط دانشگاه بیم بیرون از فضاهای دانشگاه، مثلا روبروی دانشگاه تهران که در تهران ما حضور داریم، میادین، حتی پارک ها به این صورت باشه که افرادی که کاندیدا هستن بیان در فضای باز، رو در رو با مردم صحبتاشون رو بکنن، جوانان بی واسطه صحبتاشون داشته باشن. به اضافه این که این گفتگو، این صحبت، اگر چنانچه احیانا این جریان، این گروه، این حزب در انتخابات پیروز شد، بتونه این ارتباط همچنان باشه، یعنی این رفت و برگشت همچنان وجود داشته باشه. حضور فردی که در نماینده انتخاب میشه، وارد مجلس میشه، پس از انتخاب شدن حاضر بشه در محیط های همچنان که
معمولا چه اتفاقی نمیفته دیگه، نماینده میرن که مجلس دیگه.
یکی از ضعف هایی که متاسفانه در گذشته داشتیم و الانم باعث شاهد هستیم، ایام انتخابات که میشه جوان بهای زیادی بهش داده میشه، جوان جوان جوان، ولی وقتی وارد عرصه کارزار میشن متاسفانه اون توجه جدی و بایسته که نسبت به این قشر ما باید داشته باشیم متاسفانه به فراموشی سپرده میشه. این که فرمودید الان هست، بله الان جوانان عزیز با فعالیتی که دارن، اجتماعاتی که در دانشگاه صورت میگیره، میزه گرده هایی که هستش، حالا از جریان های مختلف، ببینید وجود جریانات مختلف، نگاه های مختلف، هم میتونه باعث پیشرفت کشور باشه، هم میتونه باعث این باشه که گروه هایی که در انتخابات حضور دارن، جریانات سیاسی که در انتخابات دارن، برنامه هایی که دارن، برنامه هاشون توسط کارشناسانی که به عنوان کاندید یا افرادی که به عنوان کارشناس در اون برنامه شرکت میکنن، برنامه هاشون مورد نقد واقع بشه و این باعث روشنگری بشه و این در حقیقت خواسته جوان از فرد کاندید رو میتونه اونجا جامعه خاصش رو مطرح بکنه که من دانشجو، من دانش آموز فرزند در این رشته هستم، میزانی که شما فرض کن امسال دانشجو گرفتید با میزان اشتغالی که قرار هست برای 5 سال آینده 10 سال آینده صورت بگیره، برنامه شما چه خواهد بود؟
بله.
اگر جوانان به این صورت برن جلو و اون فردی که قرار کاندید بشه
مطالبه گریش
جدی باشه و اون فردی که قرار کاندید بشه و وارد مجلس بشه برنامه داشته باشه، اینجا خودش رو بروز میده و این میتونه کمک بده به دانشجو، به قشر جوان که آینده‌ای که قراره آیه فرجه اشاره کردن چه آینده‌ای رو این فرد، این کاندیدا، این جریان، این حزب میتونه داشته باشه. من به نظرم با توجه به فضایی که در جامعه هستش، من حتی یادم از دهه 70 که ما دانشجوی مقطع لیسانس در دانشگاه علم و صنعت بودیم، ما تریبون‌های آزاد رو از اون موقع در دانشگاه داشتیم.
خیلی نقش موثری هم داشت،
ایجاد شو بسیار هیجان انگیز بود، بسیار زیبا بود. چرا که دانشجو آن چرا که میفهمه بیان میکنه، از بیرون از دانشگاه کمتر پیش میاد.
چون دانشجو عاشق اون شور و نشاط و اون هیجانه، اصلا درش تردیدی نیست.
این تریبون‌های آزاد من به نظرم میتونه بسیار کمک بشه به شور آفرینی قصه. عزیزان ما در دانشگاه ها، در مدارس صدر بیشتری داشته باشن. اگر جوان سوالی رو پرسید، این سوال از روی کنجکاوی هستش، نه سوالی که خدای نکرده بخواد مغرضانه باشه، چون برش واقعا سواله چرا چرا چرا. این چراها اگه به درستی پاسخ داده بشه، این میتونه شور هیجان دانشجو، شور هیجان جوان رو در جامعه بیشتر بکنه. ببینید که امروزه با گسترش شبکه‌های اجتماعی که ما داریم در انواع اقسام مختلفش، این میتونه کمک بکنه. خب ما شاهد این هستیم که تعداد زیادی شبکه‌ها افراد برای خودشون شبکه دارن، فوتبالیستا، هنرمندان، دانش آموزان،
گروه‌های دوستی مجازی،
گروه‌های دوستی که وجود داره. اینها میتونه شور انتخابات رو، فضای انتخابات، اون چیزی که ما به عنوان رقابتی میگیم، اون چیزی که میگیم مشارکت حداکثری، این میتونه کمک بده. من به نظرم داره خوب عمل میشه تو این فضا و انشالله که این هر روز هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر میشیم و هرچه به زمانی که گروه‌هایی که در حقیقت تایید صلاحیت شدن، جریانات که تایید صلاحیت شدن کاندیداشون و قرار هست به عنوان کاندید اون جریان یا اون جناح وارد عرصه انتخابات بشه، این میتونه هیجان انتخابات رو ببره بالا. این انشالله. شور و نشاط رو انشالله در انتخابات در 11 اسفند ما شاهدش بشیم انشالله.
آقای فرجی، شما اشاره کردین به بحث اهمیت مجلس در آینده جوان و این مسئله رو باید برای قشر جوان بتونیم تبیین کنیم تا بگی آقا بله، انتخابات مجلس در آینده من اثرگذاره، پس باید توی انتخابات مشارکت کنم، دیگران رو دعوت کنم به شرکت در انتخابات. این تبیینه چگونه اتفاق میفته برای قشر جوان به نظر شما در محیط دانشگاه، حالا در محیط های مختلف، با توجه شما بحث تبیین هم دارید، تبیین مواضع؟
بله، عارضم خدمت شما که قبل از این که بخوایم وارد این مطلبی که شما فرمودید بشیم، باید یک نکته رو مورد توجه قرار بدیم. یکی این که برای اینکه دانشجو، من قبل از اینم عرض کردم، برای اینکه دانشجو حرکت بکنه، حالا در جهت عرضم حضور شما که هر قسمتی از مسائل مملکت، حالا کنش سیاسی، درست، کنش فرهنگی، کنش اجتماعی، بله، تفاوتی نداره، باید یک تصویر عرضم حضور شما که واضحی داشته باشه. اساسا تصویره که محرکه، اما قبل از اون خالقان این تصویر باید یک بازتعریفی در عرضم حضور شما که داشته های خودشون، فهم خودشون نسبت به قشر جوان، نه تنها دانشجو بلکه جوانی که فارغ التحصیل شده، من باید ببینیم
خالقان این تصویر، نمایندگان و به هر حال بدنه حاکم،
بخشیشون عرضم حضور شما که نمایندگان مجلس هستن، مسئولین دولتی هم شامل میشن، مسئولین قوه قضاییه هم شامل میشن، اینها خالقان این تصویرن. من فکر میکنم که بعضی از این آقایون، بعضی از این بزرگواران باید تجدید نظر بکنن در تعاریفی که نسبت به این قشر و مسائل اون دارن. هر چقدر این مطرح کردن، هر چقدر این صحبت کردن، این گفتگوه بدون مجادله، بدون تعصب با قشر جوان با صبر و حوصله صورت بگیره، خب تصویر واضح‌تری، تصویر روشن‌تری نسبت به آینده در ذهن اون جوان شکل میگیره و اونه که محرکه. یعنی ما حالا مثلا آقای دکتر هم اشاره کردن به بحث مثلا کرسی های آزاداندیشی یا تریبون های آزاد در فضای دانشگاه ها، اما چقدر ما آسیب شناسی کردیم صرف اینی که یک تریبونی در دانشگاه برگزار بشه، این نشان دهنده نشاطه؟
ولی ایجاد کننده نشاطه. اگر نباشه قطعا نشاطش میتونه کمتر باشه.
من نمیدونم چرا
انتخابات.
از سال 96 من وارد فضای دانشجویی شدم، دارم نگاه میکنم، تعداد بسیار زیادی از این تریبون ها رو ما دیدیم، تریبون هایی که دانشجویان، حالا اهم از بسیجی، عدالت خواه، انجمن، جای مختلف، تشکل های مختلف، هم در صحن دانشگاه برگزار کردن و هم در اجتماع، در میادین مختلف، در بازار، در چهارراه ولیعصر، در نقاط مختلف برگزار کردن. آسیب شناسی نسبت به این صورت گرفته که اصلا مسئله تبدیل به چی شده؟ انقدر نسبت به این تصویری که جوان در ذهن خودش داره، مسئله‌ای که در ذهن او صورت بندی شده، بی تفاوتی صورت گرفته، بی اهمیت صورت گرفته، که ما اون چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاد رو سرریز این تصورات غلط و مسائل اشتباه و غیر واقعی و غیر اصیل میبینیم. این اگر درس عبرتی بشه که اینها واقعا مسئولین نظام توجه بکنن به فرمایش مقام معظم رهبری و در هر رده‌ای که هستن در صحن دانشگاه حاضر بشن و به طرح مسائل و واضح کردن اون کاری که دارن انجام میدن دست بزنن، نتیجه بهتری میگیرن. شاید این هم یک اتفاق آنی و در لحظه نباشه. بله. البته که دلها در دست خداست. بله. اگر با خلوص نیت وارد این عرصه بشن، خداوند متعال طبق سنتی که داره، بله، نزدیک به هم دیگه میشن و اون اتفاقی میفته که باید. اوج همبستگی اجتماعی رو ما در سیاست اجتماعی با یوم الله تعریف میکنیم.
بله.
که در نقاط مختلف هم ازش استفاده میکنیم. بله. ببینید، همبستگی اجتماعی همون یوم اللهه که توسط نزدیک کردن قلوب توسط خداوند متعال صورت میگیره و این برمیگرده به نیت و اراده حاصل از اون نیت که مسئولین حاکمیتی دارن. هر چقدر واضح‌تر نسبت به این جوان نگاه بکنند و با خلوص نیت بیشتری به مسائل او توجه بکنند، برای ذهن او ارزش قائل بشن، برای تصویر ذهنی او ارزش قائل بشن، نتیجه بهتری میگیرن. البته که ما تلاشمون رو در این رابطه کردیم و خیلی هم متشکریم. حالا حضور خیلی خوبی هم داشتن، هم در 16 آذر مسئولین دولتی و مجلس،
حالا مثلا همین سوال
حاضر بودن،
بسیج دانشجویی تو این زمینه چه کارهایی میخواد انجام بده، چه کارهایی تا الان انجام داده؟
ببینید، بسیج دانشجویی خب وارد فضای فعالیتی خودش رو نسبت به انتخابات جدی گرفته و مشغول به کاره. حالا شاید از اون بحث قبلی که داشتم علاقه هم داشتم اون رو ادامه بدیم،
یه مقدار دور بشیم. میخوام فقط بپرسم خیلی کوتاه برامون بگیم و بعد نکته‌ای بود بازم برمیگردم.
بسیج دانشجویی برای انتخابات امسال، من خاصتا مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، مختصرا حالا در جای خودش مفصلا خدمتتون عرض میکنم. ببینید، یک آسیب شناسی ما کردیم از اون چیزی که موجب برافروختگی مردم یا افکار و اذهان شده. ببینید، یکی از علل کاهش مشارکت، پیشبینی کاهش مشارکت در فضا انتخاباتی اینه که مردم و خاصتا جوانان اثرگذاری جدی از مجلس خودشون ندیدن و این اختشاشی هم، این تشویشی هم که دشمن با انواع اقسام روش‌ها، همونطوری که آقای دکتر فرمودن، با فضای مجازی و کانال‌هایی که خودش داشته، با روش‌هایی که خودش داشته در قشر جوان و مردم ایجاد کرده، این اثرگذاری در زمزو شما که مسئولین مجلس رو دوچار خدشه کرده.
بله.
خب بسیج دانشجویی با توجه به این آسیب شناسی که انجام داده، یک شعاری رو بابت فعالیت‌های انتخاباتی پیش رو برای خودش در نظر گرفته. بله. که انتخاب اثرگذار، مجلس اثرگذار، و در این راستا مشغول به تبیین خواهد شد، هم با برگزاری اون تریبون‌های آزادی که در این گفتگو ذکر شد، هم کرسی‌های آزاداندیشی، هم انتشار جزوات، هم در صحن دانشگاه و هم در خیابان و بین مردم.
بله، ممنونم، متشکرم. آقای دکتر ابراهیمی، ببینید، اشاره کردن آقای فرجی، خب یک سری مطالبات جوانان دارن که قطعاً باید پاسخ داده بشه یا حداقل یک تصویر مشخصی از تحقق اون اگر قولی داده میشه به هر صورت نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی ایجاد کنن. در کنار این مسئله ما شاهد این هستیم که رسانه‌های خارجی، برخی از برنامه‌های سازمان یافته توی شبکه‌های اجتماعی داره پیاده میشه برای اینکه مأیوس‌سازی کنه، کاهش مشارکت رو داشته باشیم. من می‌خوام ببینم که شما این دو موضوع رو چطور می‌بینید. از یک طرف کارهایی که ما باید بکنیم، نمایندگان مجلس باید انجام بدن برای اینکه قشر جوان مطمئن‌تر بشه به آینده و به این باور برسه که انتخابی که می‌کنه در آینده‌اش اثرگذاره، و از اون طرف کارهایی هم که اون طرف داره انجام میده برای کاهش مشارکت، به ویژه کاهش مشارکت بدنه جوان جامعه ما.
ببینید، من به این سوال از دو زاویه یا دو نگاه بهش تاج، یکی از نگاه درون هست، یکی از بیرون.
بله.
ابتدا نگاه بیرونی رو نسبت به موضوع بیان میکنم، بعد وارد نگاه بله. درونی میشین. ببینید، امروزه دشمن برای اینکه به اهداف خودش برسه راهکارهای مختلفی رو برای این قصه داره. در زمان قدیم برای اینکه افراد بتونن به اهدافشون برسن، با استفاده از زور و بازو درگیر می‌شدن، بعد با استفاده از تفنگ، بعد با استفاده از آتشباری، بعد با استفاده از تحریم، امروز هم با استفاده از جنگ شناختی ما باش مواجه هستیم. کاری که امروزه دشمن داره انجام میده با استفاده از جنگ شناختی، در حقیقت اون ابزارهای معرفتی که برای یک جوان میتواند بیاندیشد، فکر بکنه، اثر میذاره و داره وارد میشه. خب ما شاهد هستیم جدایی طلب، تجزیه طلبان، اپوزیسیون خارج، نمیدونم اینترنشنال، شبکه‌های بسیار زیادی در این عرصه حضور دارن که بتوانند حضور مردم رو کم بکنن. چطور؟ جوان به عنوان یک قشر پاک، به عنوان یک قشر به اصطلاح ناب، به راحتی میتونه در تیرس این افراد قرار، به لحاظ پاکی و صداقتی که داره میتونه اونها رو اثرگذاری داشته باشن و اونها رو
تصمیم گیری آنی هم که
تصمیم گیری آنی. ببین، در جنگ شناختی، در جنگ معرفتی که دشمن انجام میده کاملا نامحسوس هستش، این نیستش که دیده بشه که افراد دارن تحت تاثیر واقع میشن. که این اتفاق میفته، زمانی اتفاق میفته، من کاندید، شما کاندید، فردی دیگه که کاندید جریان هستش در انتخابات، بیاد قولهایی رو بیان بکنه، موضوعاتی رو بیان بکنه که فضایی باشه.
بله،
متاسفانه ما شاهد هستیم در ایام انتخابات برخی از کاندیدها اون چیزی که حضرت آقا مد نظرشه، سلامت انتخابات، امنیت انتخابات رو با برخی از کارهای ناشایست، با قولهای بیجا، با حرفهای بیجا مبنی بر اینکه من اگر مثلا فرضاً وارد مجلس بشم، مثلا میام برای همه جوانا یه خونه میدم، یه ماشین.
حالا بعضی تازه میگن آسفالت میکنیم، نمیدونم سد میسازیم، یعنی کار اجرایی کامله.
متاسفانه این در بخش شهرستان بیشتر قابل رؤیته. من مثلا این شهرستان تبدیل مثلا شهر بزرگ میکنم، یا مثلا دهو تبدیل به شهرستان میکنم، اینکه فرمودید اینجا رو آسفالت میکنم، یا نمیدونم شما رو به این استان وصل میکنم، تعدادی زیادی برای شما شغل ایجاد میکنم، شما رو وارد فلان مجموعه میکنم، و این باعث میشه که انتظارات کاذبی متاسفانه در سمت داخل توسط برخی ایجاد بشه. جوان ها خوبه بدونن و دقت بکنن، کسانی که زیاد شعار میدن، کسانی که زیاد حرف میزنن، مطمئن باشن در حرفاشون با دقت بیشتر. چرا وظیفه مجلس، کار ویژه مجلس چند چیز مشخص بیشتر نیست؟ آن چرا که نمایندگان محترم مجلس میتونن انجام بدن، قانون گذاری صحیح هستش. وقتی قانون از اون مجرای اصلی خودش به اصطلاح برده تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت، این قانون توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ میشه به قوه موجه توسط رئیس جمهور و مجموعه کارگزاران اجرایی نظام. یک کار دیگه که مجلس باسی انجام بدهد، این هستش نظارت بر قوانین هستش، که این قوانینی که به اصطلاح مصوب کرد، آیا این قانون به درستی داره اجرا می شود یا نه. کار ویژه مجلس دو تا قانون گذاری، نظارت بر اعمال در واقع کارگزاران نظام. هر آن چیزی که خارج از این باشه، اون جوان باید درش دقت بکنه، این جوان باید اطلاعاتش رو به این سمت بره که کار ویژه مجلس چی هستش، اینه یه نماینده چه هدفی داره، یک نماینده چه وظایفی داره و چه اختیارات آیا و اختیاری نماینده آسفالت کردنه، این که در حوزه اجرایی فرمانداری ها و شهرداری ها هستش و به عنوان یک ناظر نماینده حق داره دخالت بکنه. بله. ولی اینکه بخواد بتونه غیر کارشناسی و خارج از فضای حوزه اختیاریات خودش بخواد حرفی رو بزنه، موضوع رو بیان بکنه، این خلاف واقع هستش. و این جاهاست که دشمن میتونه به راحتی با بالا بردن سطح انتظارات در جوان و در جامعه حتی فضای انتخابات رو به اون سمت و سویی که دوست دارن ببرن. این فضا میتونه دلسرد کننده باشه، اینکه جوان میگه خب من انتخاب دارم شرکت بکنم که چی بشه، تا حالا شرکت کردم که چی بشه. اگر این سمت
این گزاره هم هست که از سوی دشمن خیلی داره تکرار میشه تو شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای،
وظیفه دشمن در جنگ شناختی ناامیدسازی، وظیفه دشمن در جنگ شناختی حق رو باطل، باطل رو حق جلوه دادن، وظیفه دشمن در جنگ شناختی در بحث انتخابات میگه که خب من برای چی باید حضور در انتخابات شرکت بکنم، اصلا نیازی من چه برم شرکت بکنم چه شرکت نکنم، آدما انتخاب میشن، ولی این گونه نیست. یعنی به گونه ای ماهرانه اینها بر صحنه را طراحی میکنن که در اون جوان القا میکنن، در اون فرد، در اون جامعه القا میکنن که این اتفاق بیفته. من برای اینکه دوستان عزیز جوان ما بهتر بتونن دقت بکنن به این موضوع، ما انقلاب های رنگین زیادی در دور و بر منطقه خودمون داشتیم، در کشور در آسیای میانه، در شوروی سابق که تبدیل شد به روسیه،
بله.
حتی در جنگ شناختی اخیر که ما شاهد بودیم، یک گروه بسیار کوچک در بحث افغانستان وقتی که رئیس جمهورش فرار میکنه، به راحتی با تاثیرگذاری بر قوه مخیله و قوه شناخت افرادی حاضر در افغانستان بودن، با تعدادی بسیار اندک طالبان بیان و دولت رو ساقط بکنن. چطوری؟ میخوام بگم اهمیت جنگ شناختی چقدر زیاده. یک دولتی که ارتش داره، امکانات داره، یا در زمان صدام در سال 1381 شمسی ما، وقتی ما شاهد قصه هستیم، اون تبلیغات وسیعی که دشمن انجام میده، باید خیلی مراقب باشیم. این تبلیغات جنگ شناختی این کارها رو میتونه بکنه، به راحتی میتونه ارتش قوی که در منطقه وجود داشته،
داعش هم همین کارو میکنه،
به راحتی بدون که تیری شلیک بکنه به راحتی میاد منطقه رو میگیره. زمانی که داعش در سوریه، در عراق، در جاهای دیگه میخواست اول وارد بشه، با استفاده از بزرگنمایی قدرت خودش این فضا رو در ذهن مخاطب، در اون شهروندان ایجاد میکرد که وای داعش شما تموم شد، ولی این گونه نبود. ما در بحث اسرائیل همه قصه شاهد هستیم که کمون که سید حسن نشون میگه شما خانه عنکبوت بیش نیستید، طوفان الاقصی این قصه نشون داد، اون ابرقدرتی که برای آمریکا ما متصور بودیم در اون جنگ قدرتی که آمریکایی‌ها به دنبالش بودن، اون تاثیرگذاری که بر جهان بودن، ما امروزه شاهدیم یک گروه کوچک به نام انصار الله حوثی‌های یمن، دمار از روزگار ابرقدرت جهانی بلده، که ادعا میکنه در میارن. من میخوام بگم اینا دقت بکنید، دشمن تمام تلاشش بر این هستش که جوانان ما را نسبت به آینده دلسرد بکنه.
بلده.
مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار و دیدبانی که در قله در اون ارتفاع بالا قرار داده، بارها بیان کرد که ما در حال پیشرفت هستیم، رو به قله هستیم، در مسیر حرکت به سمت قله در کوهنوردی گهگاهی یک سنگ‌های از اون بالا ریزش‌هایی داره، این ریزش‌ها ما را نباید دلسرد بکنه، ما باید امیدوارانه به سمت قله حرکت بکنیم.
بله سپاسگزارم. آقای فرجی، خب شما بحث تصویر آینده رو معرفی یعنی اشاره کردین بهش و ازش گفتین، نکته‌ای که آقای دکتر ابراهیم اشاره کردن بود که در جنگ شناختی سعی میشه که اون تصویر آینده مخدوش بشه و سیاه‌نمایی در صورت بگیره. توی بسیج دانشجو روی این مسئله، روی این جنگ شناختی شما کاری کردین، محورهاش چی هستش و این جنگ شناختی الان در مورد جوانان چطور داره به کار گرفته میشه تا حضورشون در انتخابات کاهش پیدا کنه؟
ببینید قبل از اون باید به یک مسئله به طور جدی پرداخت، اونه که نگاه نسبت به جوان چیه. من نگاه مسئولین حتی اساتید دانشگاه رو نسبت به جوان نگاه مخدوش و غلطی میبینم. شاید درگیر مسائلی هستن که جوان رو در ذهن اونها، در اولویت‌های اونها تبدیل کرده به یک امر دست دوم یا حتی دست چندم. ببینید مسئله جوان الان مسئله جدیه، مسائل جدی هن در نگاه او، در نگاه جوان امیدواری که الان مشغول جهاد تبیینه، الان در نقطه مطالبه گریه، در نقطه گفتمان سازیه، مسائل رو دست این چنینی، نظیر این که آقا بیا من به تو شغل بدم، بیا آقا من برای تو آسفالت بکشم، نظیر این موارد نیست.
بله.
جوان الان سوالش چیه؟ جدا حالا از مسئله شفافیت که خیلی مطرح شد و فراگیر شد و همه نسبت بهش صحبت کردن و همچنان نانم پرسش میکنه جوان، شما نگاه بکنید یکی از این بحث‌های تبیینی که همین عرضم حضور شما که در خانه دانشجو در کنار همین سازمان بسیج دانشجویی داره برگزار میشه، آقای مصباح مقدم رو آوردن راجع به چی؟ راجع به جزئی ترین مسائل اقتصادی اثرگذار بر جامعه دارن میپرسن. این مطالباتیه که جوان داشته نسبت به مجلس و اون فرار از پاسخگویی آقای ایکس، آقای زیده، آقای بکر، آقای امره که این ذهن جوان رو مخدوش میکنه و اون رو ناامید میکنه. عدم پاسخگوییه، عدم تبیین سیاست هایی که او داره عرضم حضور شما که در جامعه اجرایی میکنه، اینه که فضا رو عرضم حضور شما که مخدوش میکنه، جوان رو دارای اختشاش میکنه. خب از این فرصت دشمن هم استفاده میکنه، جوان به دنبال مسئله داره میگرده. یکی دیگه از همون مسئله جدا از بحث شفافیت، مالیات بر خانه های خالی چه شد، چه اثری داشت، چه کار کرده؟ این همه مثلا مطالبه قشر جوان رو من خدمت شما عرض بکنم، مقام معظم رهبری دائما در سالهای مختلف گفتن آقا لوایح مربوط به محدود کردن و از بین بردن خشونت علیه زنان رو استفاده اجرایی بکنید، مجلس تصویب بکنه. چه کرده؟ این هاست مطالبات جوان. مطالبات مطالبات ساده ای نیست، ناظر به آینده است. این نگاه جوان ماست. اما فرار کردن طرف مقابل از پاسخگویی، از عدم حضور در فضای دانشگاه، موجب این شده که دشمن بیاد مسائل فیک، حالا بعضی از این واژه بسیار هم استفاده